بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شرایط مکان مصلی، شرط دوم از شروط مکان مصلی عبارت است از استقرار مکان. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند استانی من شروق المکانی کونه قارن فلا یجوز الصلاة على الدابت او الارجوحت او فی السفینة و نحوها مما یفوت معه استقرار المصلی نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع. بفرماید که شرط است در مکان مصلی که مکان قرار و ثبات داشته باشد، متحرک نباشد، در حالت لرزه و لرزش نباشد، و این شرط که در حقیقت بر میگردد به طمأنینه در صلات جزء شرایط صلات هست که صلات در حال طمأنینه انجام بگیرد. اگر جایی باشد که اون مکان در حال حرکت است، نماز با طمأنینه اعتیاد نمی شود و اشکال دارد. مثل دابه که مثال در زمان قدیم است، مسافرت ها با شتر و اسب و غیروها صورت می گرفت، روی شتکوهان شتر یا روی زین اسب یا پالان شتر، کوهان ظاهرا خود جسمشه، روی پالان شتر و روی زین اسب که نماز خونده بشود درست نیست، چون استقرار وجود ندارد. ما فعلا این زاویه را دنبال میکنیم، استقرار رکوع و سجود را فعلا مورد بحث نداریم. و همینطور در ارجوحه اگر کسی نماز اقامه کند، خب ارجوحه در فارسی عبارت است از تاب، تاب برای بازی، تاب بازی، تابی که اطفال در پارک ها میرن دو طرفش به تناب بسته است، ظرفی است که وسطش میشیند. اگر این تاب بزرگ باشد، آرواتون رسقاست دیگه، تاب بزرگی باشد که انسان بتوند اونجا نماز بخواند، نماز درست نیست چون اون تاب در حرکت است که میگن ارجوحه. فعلا در اصطلاح نادر عربی هم ارجوحه کلمه مستعملی است، در نصوص هم آمده است، در روایت آمده است که عایشه در حالت عروسیش ارجوحه سوار شده بود. این روایت هم هست که شیخ ترهی، علامه ترهی نقل میکند. در هر سر ارجوحه معلوم شد و شما که در این رابطه بحثی ندارید، چرا میگید سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. کسی داخل ارجوحا که با زم آمده است، با ضم الف، کسی در داخل ارجوحا که نماز نمیخواند تا این اشکالی پیش بیاد. و اما در دابه هم به اون شکلی که در زمان قدیم بوده که نیست، اما سیاره و تیاره که محل ابتلا قرار میگیرد چه حکمی دارد؟ حکمش این است که گفته میشود به عنوان اولی جایز نیست، چون مکان متحرک است و طمأنینه محقق نمی شود که از شرایط صلات هست. این تحلیل بحث بود. اما ادله در باره اشتراط قرار و ثبات نسبت به مکان به سه تا دلیل استدلال شده است، که دلیل اول همان حدیث نبوی معروف است که دیروز گفتم که جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، در وسائل هم آمده است این حدیث، معروف هم هست، علی الظاهر از طریقین هم رسیده باشد که روی زمین برای ما مسجد، مسجد یعنی مسجد یعنی جای نماز قرار گرفته است از سوی خدای متعال، از سوی شرع. بنابراین مسجد و محل سجده باید زمین باشد، نه روی مرکب. روی مرکب زمین نیست. این استدلال بود. جوابش هم گفته شد که این حدیث بر فرض این که سندش درست باشد و شهرت جبران بکند، دلالتش بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ چون این حدیث در جهت بیان مکان نماز هست که نماز اختصاص به مساجد ندارد. در صدر اسلام که از نماز و روزه و این چیزا خبری نبود، مکانهایی برای نماز تهیه شده بود به عنوان مسجد. مردم هم نماز رو می رفتن مسجد اقامه می کردن. توهم در ذهن بود که نماز در غیر مساجد درست نباشه. این حدیث آمد و مکان رو توسعه داد. نه، نماز اختصاص به مسجد ندارد. در روی زمین، هر کجا زمین مساعد و همواری بود، نماز را اقامه کنید. ربط به مطلب ما ندارد. دلیل دوم، آیه قرآن و حافظوا علی الصلوات که در سوره بقره آمده است. این آیه امر می کند که به صلات محافظت کنید، صلات را حفظ کنید از خلل و از آسیب. بنابراین جزء حفاظت از خلل این است که روی مرکب نماز اقامه نشود، که اونجا طمأنینه محقق نمی شود و بر اساس وجوب محافظت باید در زمین دارای قرار و ثبات نماز اقامه شود. استدلال از در این آیه تا این حد امکان دارد. اما جوابی که از این استدلال داده شده است این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستند عروه از صفحه جلد 13 از صفحه 83 و صفحات دیگر تا 87 تقریبا می‌فرماید که این آیه دلالت ندارد بر این که در حال صلات باید قرار و طمأنینه حفظ بشود، برای اینکه منظور از محافظت در صلات اداء صلات است. حافظو یعنی صلات در وقت یا صلات اصل صلات رو حفظ کنید. این حفظ صلات نگهداری بشود، صلات از بین برداشته نشود، نه اینی که صلات را با طمأنینه انجام بدید. در این نسبت به این مطلب این آیه دلالتی ندارد. بنابراین از این آیه مدعا اثبات نمی شود. قرار و ثبات طمأنینه در صلات از این آیه هم استفاده نخواهد شد. دلیل سوم نصوص باب هست. این نصوص عمدترین مستند برای این حکم خواهد بود. فقها در این رابطه به نصوصی استناد کرده اند، مخصوصا به صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که یادآور می شویم نسبت به اثبات این مدعا. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 66 مسافر رو عنوان میکند و بعد میفرماید که لا یسلی علی دابت اختیارن. مسافر که در حال سفر است حالت اختیاری ندارد، روی دابه روی مرکب نماز نخواند الا لضرورت، مگر اینکه یک ضرورت و اضطراری در کار باشد. شهید اول در شهید در که خودم میگفتم که شهید اول نگیم، شهید مطلق که گفتیم شهید اول دیگه، شهید ثانی نیاز به کلمه ثانی دارد، شهید یعنی همون شهید اول. شهید در کتاب ذکران جلد 3 صفحه 188 می فرماید که کسی که به این مضمون مسافر باشد نماز را روی دابه نباید روی مرکب و ارجوها انجام بدن، برای اینکه از شرایط صلات رکوع و سجود و قیام و طمأنینه هست اجماعا. و بعد می فرماید بر اساس روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که یادآور میشه انشاءالله. شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 1 صفحه 158 159 میفرماید که در مقام شرح شرایع و توضیح کلام محقق حلی که مسالک شرح اصلی و اساسی ترین شرح برای شرایع از کسی اگر بخواد مجتهد بشود در فقه باید متن شرایع را با شرح آن که مسالک باشد مطالعه کند کامل. چرا؟ چون شرایع به طور عمده فتاوای مشهور هست و مسالک دقیق ترین مستندات و مستحکم ترین مدارک احکام را بیان میکنم. لذا مسالک بسیار جایگاه بالایی دارد در فقه که قبل از جواهر است. شهید ثانی در مسالک در همان من چیزی که خصوصیت صفحه و کتاب که گفتم جلد یک صفحه 158 159 در باره توضیح کلام محقق حلی می فرماید که محقق حلی فرموده اند که آیا در حال اختیار کسی می تواند روی مرکب نماز اقامه کند؟ دو رأی هست و الاشبه عدم الجواز. رأی محقق حلی عدم الجواز. و شهید ثانی می فرماید و هو الاجود، و این رأی اجود است. مستند این دلیل هم همین صحیح رو عنوان می کند، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که امروز می خوانم برای شما انشاءالله. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 7 صفحه 420 در شرح کلام محقق حلی می فرماید که صلات بر مرکب، یعنی به طور کلی که دابه باشد، ارجوحه باشد، الی آخر، در حال اختیار جایز نیست، علیه اجماع، بل الاجماع من المسلمین فضلا عن المؤمنین. مورد اجماع مسلمان هاست، نه تنها اجماع مؤمنین. پس از اینکه این مطلب رو می فرماین، به همین روایتی که گفتم برای شما عنوانش رو استناد میکنم. روایت کتاب وسائل جلد 3 باب 14 از ابواب قبله، حدیث شماره 4 و حدیث شماره 1 و 4 و 7، 3 حدیث با سند معتبر. حدیث اول صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که سند صحیح هست و روایت صحیح هست. برای صرفه‌جویی در بر راوی ها رو اینجا برای شما یکی یکی نخوانم. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلی على الدابت الفریضت الا مریضون یستقبل به القبله و یجزیه فاتحه الکتاب. درباره مریض هست. آنچه محل استشهاد ما هست صدر روایت است، لا یصلی على الدابت الفریضت. این یک عمومی است که دلالت دارد بر اینکه روی دابه صلات اقامه نشود. حدیث صحیح است، حدیث چهارم موثقه هست و به اسناد شیخ عن و به اسناده عن احمد ابن یحیی که احمد ابن یحیی اشعری از اجلا و ثقات، عن احمد ابن هلال که در سند کامل الزیاره آمده است، عن یونس ابن عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث از نظر سند درست است، هرچند احمد ابن هلال را رمی به غلو و نسب کرده اند، ولی سیدنا الاستاد می فرماید که رمی به غلو و نسب مطلبی است و ساخت مطلب دیگری است. هرچند فرد فاسد عقیده باشد ولی وثاقت در نقل داشته باشد قابل اعتماد هست. اما تحقیق این است که یک نکته را دو نکته را عنایت کنید در رجال: یک، رمی به غلو، دو، احتمال نسب ناسبی بودن. هر دو نکته در رجال قابل توجه و اثرگذار است، اما رمی به غلو آنچه که از تحقیق و از تحلیل در باره روایات روات به دست می آید، رمی غلو عمدتاً رمی مدرکی است، یعنی مثل اجماع مدرکی برگرفته از عصبانیت و عداوت مخالفین نسبت به اهل ولایت. لذا کل روات قومیین را احیانا رمی به غلو میکنن، چون پرچمداران ولایت امیر المؤمنین بودن. رمی مدرکی است، رمی مدرکی اعتبار ندارد. این نکته دقیق رجالی یادتون نرد. و اما نسب یعنی ناسبی بودن، اگر ناسبی بودن احتمال اخلائی یا نقل نسبتاً قابل اعتمادی بود که فرد حالت ناسبی داشته است، اینجا هم مطلب دیگری است. کلام و بیان ناسبی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. چرا؟ کلام ناسبی نستجیر رو حالا درست اجازه نمیداد که تعبیر دیگری بکنم. روایت معروف رو دیده اید: الناسب منا اهل الوید انجز من الکلب. در صورت که ناسبی ایجوری باشد، اگر وصف ناسبی علا احتمال قوی در کار باشد، روایت و خبرش اعتبار اصلا ندارد. اونی که به اهل بیت نسب و عداوت و الحاد اعلام میکن، انکار اعلام میکنن، برای ملحدین مثل ناسبی ها هیچگاه اعتبار راه ندارد، وثاقت قول راه ندارد. اما اگر یک خبری را دیدیم از ناسبی به وسیله قرائن درست بود، صحت داشت، اون خبر صحتش از زاویه اون قرائن میاد، نه از زاویه خود ناصری، ناصری که اعتبارش به طور کل سلب هست، لذا در رجال شما روایت مسلمان را، وثاقت مسلمان را قبول دارید به مختلف اشکاله ها، هر مذهبی باشد، اما شما در رجال نقل کافر را اعتماد نمی کنید. در رجال نیست که نقل راوی کافر قابل اعتماد باشد. ناسبی کافر است، انجس من الکلام. بنابراین این دو نکته رجالی که به اصطلاح شم و درایه بود برای شما یادآور شدم. روایتو میگن موثقه هست، ما در منتها این فرد یعنی احمد ابن هلال را ما مثال نمیزنیم. احمد ابن هلال به اساس تتبع این حقیر جزء نواسب نیست، ممکن است توثیق خاص نداشته باشد ولی از نواسب نیست. طبق تحقیق که این حقیق در اختیار دارم، لذا نواسب به طور کل اگر یه موردی گفته شود ناسبی هست و ثقه هست، مثل این است که بگیم کافر و ملحد هست و ثقه هست که بل اجماع حدیثش مقبول نخواهد بود. روایت شماره 7، این روایت موثقه عبدالله ابن سنان از عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تصلی شیئا من المفروض راکبن. این راکبن که آمد مطلب را با عنوان وسیع تری بیان کرد، دستور آمده است که نماز را، نماز فریضه را در حال رکوب انجام ندید به هیچ وجه. راکب یعنی اهم از این که راکب دابه باشد یا راکب سیاره یا طیاره. بله، طلب شما جزاک الله. متن روایت قبلی این بود که بله، روایت شماره 4، قلت لأبی عبدالله علیه السلام ایصلی الرجل شیئا من المفروض راکبا؟ فقال لا الا من ضرورت. جزاكم الله. در بین دو روایت که دعا بکنم، دو تا روایت بالا میرد، دعا بالا میرد، جزاكم الله خیرا. بعد یکی از جاهایی که دعا قبول هست دو تا روایت رو بخونید، روایت اولی که خواندید بعدش یک دعا بکنید و بعدش هم اون روایت بعدی رو سعی کنید که روایت متنش طبق بیان معصوم خونده بشه، چون بیان معصوم بالا می رود. الیه یسعد الکلم الطیب. صلی الفریضت عن رسول الله، صلی الفریضت. نعم. خب این روایت شماره 4 رو متنش رو خواندم، روایت شماره 7 هم متنش رو خواندم. از این روایات استفاده شده است که صلات در مرکب درست نیست، چون طمأنینه محقق نمی شود. طمأنینه از شرایط صلات هست اجماعا. و بعد هم در باره این روایات این نکته دیگری را هم دقت کنید. سه تا روایت شد، احمد ابن هلال و ناصری نگفتیم، موثقه بود، در سند کامل و زیاره آمده است، اعتبار دارد، توثیق عام دارد. بنابراین سه تا روایت که شد، هر سه تا که معتبر باشد بر اساس مسلک ما می شود مستفید. روایت شد مستفیزه، اعتبارش بالا گرفت، دلالت هم واضح و صریح بود. لا تسل شیئا من المفروض راکبن، اطلاق نه اطلاق، عموم کامل هست، عموم کامل و سند هم تمام. این دوتا نکته از خود روایت. یه چیز دیگه هم اضافه کنید. چیه اونی که اضافه میکنید؟ اگر با من باشید و صحبت خصوصی نکنید، با اون اینه که سه تا فقیه اگر از یک روایت یک معنا را استفاده کند، بشه بگیم فهم الفقها. اصطلاح یادتونه دیگه، فهم الفقها یعنی رأی، به اصطلاح شما جوان ها رأی کارشناسی. پس خود محقق حلی و شهید و شهید ثانی و صاحب جواهر، چهار نفر، نه سه نفر، چهار نفری که هر کدام قدری است مستند برای عدم جواز صلات در حال رکوب، این حدیث رو قرار دادن، فهم فقها هم اضافه شد و مستند هم تمام، دلیل هم کامل. تا اینجا اینو گفتیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه و سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 455، سیدنا الاستاد هم در همون منبعی که قبلا گفتم برای شما، این دلالت این روایات را مورد خدشه قرار دادن. می فرماید دلالت این روایات بر مطلوب کامل نیست. مطلوب ما چیه؟ مطلوب ما استقرار مکان در اقامه صلات، مصلی باید مکانش دارای قرار و ثبات باشد. این روایاتی که گفتیم که لا تصلی شیئا من المفروض راکبا، دلالت بر مطلوب ندارد. چرا؟ برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا اگر جمود کنیم در روایات، معنای جمود اینه که فقط مدلول مطابقی لفظ، معنای جمود اینه که یعنی خود معنای وضعی کلمه رو در نظر بگیریم، مقدمات و مؤخرات در کار نباشد. اگر جمود کنیم، از جمود در روایات این مطلب به دست میاد که قابل التزام نیست، و آن این است که بگیم رکوب مبتل است یا صلات در حال رکوب جایز نیست، هرچند مرکب واقف هم باشد و طمأنینه هم به هم نخورد. چون جمود کردیم، گفتیم راکبن، فقط کلمه رو در نظر گرفتیم. بنابراین اگر جمود کنیم که قابل التزام نیست، یه سیاره که کف سیاره وسعتی دارد برای اقامه صلات و مصلی اونجا اقامه صلات کند و سیاره متحرک نباشد، بلا شبهت صلات درست است. پس خود مرکب به عبارت دیگر، خود مرکب موضوعیت ندارد در عدم جواز صلات، بلکه طمأنینه باید رعایت بشود. اگر در مرکب فرض کردیم در حال صلات طمأنینه رعایت بشود، صلات نقصی ندارد، مرکب باشد یا نباشد، واجبات صلات و شروط صلات محقق است، مانعی وجود ندارد، حکم به صحت بلا شبهه، قاعده اجزاء بلا اشکال. تتمه مسئله گفتن وقت تمام شد برای فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت خدمت.